بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در طوفان‌های شب گذشته و بامداد و امروز در اروپا دست کم 27 نفر کشته شدند. جورج بوش کاندیدای جدید سفارت آمریکا در افغانستان را معرفی کرد. پلیس هلند 2 تن را در ارتباط با سرقت از موزه رودن دستگیر کرد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز جمعه 29 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 19 ژانویه 2007 میلادی است. در مجله بامدادی امروز همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که با هم می‌شنویم، اما پیش از همه از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از شاهین بشیری.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا کاندیدای جدید سفارت این کشور در افغانستان را معرفی کرد. دیپلمات با سابقه ویلیام وود که اکنون سفیر ایالات متحده در کلمبیا است، برای تصدی سمت سفیر در افغانستان نیازمند تایید مجلس سنای آمریکا است. آقای وود قرار است جانشین رونالد نیومن شود که از جولای 2005 برابر با تیر ماه 1384 مقام سفارت آمریکا در افغانستان را بر عهده داشته است. هنوز گزارشی از علت این جابجایی منتشر نشده است. وزارت دفاع آمریکا پیشنویس طرح جدیدی را برای نحوه محاکمه زندانیان گوانتانامو تهیه کرده است. بر طبق گزارش ها این افراد ممکن است بر اساس اعترافات خود مجرم شناخته شوند، هرچند لازم است یک مقام قضایی صحت بازجویی ها را تایید کند. قوانین جدید تصریح می کند که برای اخذ این گونه اقرارها هیچ گونه شکنجه‌ای مجاز نخواهد بود. این طرح بر اساس قانونی که سال پیش به تصویب رسید تدوین شده است. قانون مذکور درباره یک سری کمیسیون‌های ویژه نظامی است و به منظور محاکمه افرادی که دولت مردان آمریکا از آنان با عنوان جنگجویان دشمن یاد می‌کنند تشکیل می‌شوند. پلیس هلند از دستگیری 2 مظنون در ارتباط با سرقت 7 تندیس برنزی از باغ موزه رودن خبر داد. در این سرقت که 2 روز پیش رخ داد، 1 نمونه از تندیس مرد متفکر نیز روبوده شد. بر اساس این خبر هنوز اطلاعی از محل مجسمه‌های روبوده شده در دست نیست. مقامات موزه اعلام کردند تندیس‌های یاد شده را نمی‌توان در بازارهای هنری به فروش رساند، چرا که از شهرت بالایی برخوردارند و ثبت شدند. طوفان‌های شدید شب گذشته و بامداد امروز سبب مرگ 24 نفر در کشورهای غرب و مرکز اروپا شد. بر اساس گزارش‌های رسیده، بریتانیا که در معرض وزش بادهایی با سرعت 160 کیلومتر در ساعت قرار داشت، بالاترین میزان تلفات را با 10 کشته داشته است. در آلمان 7 نفر، در هلند 4 نفر و در جمهوری چک 3 نفر کشته شدند. بر اساس همین گزارش، طوفان به چندین مرکز تولید نیرو خسارت‌هایی وارد کرده و در برخی مناطق باعث اختلال در امر حمل و نقل شده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت این کشور پیش از آن که وارد مذاکره با ایران شود باید برگ‌های برنده بیشتری داشته باشد. آقای گیتس اظهار کرد که به رهبران عربستان سعودی و امیر قطر گفته است ایران نسبت به قدرت کنونیش مبالغه می‌کند و نگرانی‌های اساسی در رابطه با نیاتش ایجاد کرده است. آقای گیتس 4 شنبه با پادشاه عربستان و 5 شنبه با امیر قطر دیدار کرد. رابرت گیتس که در حضور خبرنگاران سخن می‌گفت اظهار کرد آمریکا تا پیش از آن که موقعیت خود را تحکیم نکرده است نباید با ایران وارد مذاکره شود. وزیر دفاع آمریکا در رابطه با اعزام 2 ناو هواپیمابر این کشور به خلیج فارس گفت ما قصد داریم برای مدت طولانی در آنجا باشیم. آقای گیتس در رابطه با رویارویی نظامی با ایران گفت من فکر نمی‌کنم هیچ کس خواهان یک جنگ دیگر در منطقه باشد، اما به طور واضح نگرانی‌هایی در رابطه با مقاصد ایران وجود دارد و مطمئناً ایران انتظار داشته است که ایران در این رابطه که آمریکا در این رابطه تأثیرگذار باشد. نمایندگان کنگره آمریکا روز 5 شنبه قطعنامه‌ای را پیشنهاد دادند که رئیس جمهوری این کشور را ملزم می‌کند تا برای حمله نظامی به ایران تایید کنگره را جلب کند. این قطعنامه که توسط والتر جونز نماینده جمهوری خواه کنگره و 5 نماینده دیگر پیشنهاد شده است، از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد تا پیش از حمله به ایران تایید کنگره را جلب کند. بر اساس این قطعنامه در صورتی که آمریکا و منافعش مورد حمله قرار گیرد، رئیس جمهوری برای اقدام نظامی ملزم به جلب تایید کنگره نخواهد بود. شایان ذکر است پرزیدنت بوش هفته پیش دستور اعزام دومین ناو هواپیمابر آمریکا را به خلیج فارس صادر کرد. این بود خبرهای این ساعت.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با یک تلویزیون فرانسوی گفت بیمان می‌رود که جمهوری اسلامی حداکثر تا 3 سال دیگر صاحب بمب اتمی شود. گزارشی داریم در این باره در مجله بامدادی امروز. همچنین در مجله بامدادی فرج سرکوبی خبرهایی از دنیای نشر و کتاب دارد که در برنامه هفتگی دنیای نشر خواهید شنید. و امروز 14 بخش از برنامه انقلابهای بدون خونریزی را خواهید شنید. برنامه از انقلابهای کشورهای اروپای شرقی از علیرضا طاهری. در مجله بامدادی امروز همچنین به دنیای ورزش سری میزنیم تا از خبرهای این جهان پر جنب و جوش نیز آگاه شوید. همراه گزارش‌های متنوع دیگر در مجله بامدادی امروز. با رادیو فردا باشید. روز گذشته محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاریس اعلام داشت که به نظر او باید گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی از سر گرفته شود. محمد البرادعی پس از دیدارش با وزیر امور خارجه فرانسه در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرد و تیان هشدار داد که با توجه به شمار سانتریفیوژهای جدید بیمان می رود که جمهوری اسلامی حداکثر تا 3 سال دیگر صاحب بمب اتمی شود. وی همچنین یادآور شد که تشدید فشار بر جمهوری اسلامی ممکن است مقام‌های تهران را به سمت تقلید از کره شمالی بکشاند. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
محمد البرادعی و افراد تیمش که بیش از هر ارگان دیگری با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی آشنا هستند، با بدبینی نگران دستیابی ایران به بمب اتمی‌اند. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز گذشته به دعوت نشریه فارن پالیسی به فرانسه آمده بود، در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی فرانسه میگوید خبرهای رسیده حاکی از تایید این است که مقامات هسته‌ای ایران همچنان که گفته بودند در تدارک به کار انداختن 3000 سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم هستند. به نظر محمد البرادعی 3000 سانتریفیوژ برای تولید اورانیوم لازم یک بمب کافی هستند. در پی رأی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مجازات علیه ایران، ممنوعیت ارسال دستگاه‌های حساس، بازرسی تأسیسات هسته‌ای ایران نیز رو به کندی گذاشته است. اما نظر مقامات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای این است که جمهوری اسلامی تعهداتش را اجرا نمی‌کند. از سوی دیگر به نظر می‌آید برغم اعتراض برخی از نمایندگان مجلس اسلامی به موضع محمود احمدی نژاد، اما در مورد هدف‌های هسته‌ای یک یگانگی و وحدت در میان مقامات تهران وجود دارد. با وجود این، محمد البرادعی به تشدید مجازات‌ها علیه ایران اعتقادی ندارد و می‌گوید به نظر او مجازات‌های پیش‌بینی شده کمکی در پایان دادن به بحران موجود با ایران نخواهد کرد. تشدید مجازات‌ها می‌تواند سبب پاسخ‌های تلافی‌جویانه ایران با خشونت شود و واکنش شدیدتری از سوی جامعه بین‌الملل در بر داشته باشد و سرانجام منجر به یک برخورد نظامی گردد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون تصمیم دولت فرانسه در اعزام فرستاده ویژه‌ای به تهران و اثرات آن در کمک به حل بحران لبنان میگوید شخصا برای حل هر گونه معضلی به ویژه برای جلوگیری از جنگ همیشه با گفتگوهای دیپلماتیک موافق است. در همین راستا در پیوند با تصمیم ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه برای اعزام فرستاده ویژه‌ای به تهران، حزب حاکم UMP و نیکولا سارکوزی کاندیدای آن در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت خود را با اینکه این مأموریت توسط فیلیپ دوستوبلازی انجام شود ابراز داشتند. نزدیکان نیکولا سارکوزی میگویند با اعزام وزیر امور خارجه به تهران برای چنین مأموریتی دو نکته دست و پاگیر هستند. نخست برگزاری کنفرانس هولوکاست و اظهارات نپذیرفتنی که در طی آن ادا شد و دوم اینکه اعزام یک وزیر دولت به ایران تنها برای گفتگو در مورد لبنان سبب می شود که اهمیت بیش از اندازه‌ای به مقامات تهران داده شود و به آنان حکم داور را در لبنان بدهد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 7:10:30 است و اینک از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی دنیای نشر توجه کنید از فرج سرکوهی.
دنیای نشر، تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته خبر انتشار مجموعه 22 داستان کوتاه ویرجینیا وولف، نویسنده بزرگ انگلیسی، با اقبال محافل فرهنگی ایران روبرو شد. رمان‌های ویرجینیا وولف چشم‌اندازی نو در داستان نویسی جهان پدید آورد. وولف نویسنده خلاق و نوآور و از نخستین کسانی بود که از منظر زن و نگاه زنانه موقعیت و مسائل زنان را در ادبیات جهان مطرح کرد. وولف برای کتابخوانان ایرانی نیز نامی آشناست و اغلب آثار او از جمله کتاب‌های به سوی فانوس دریایی، اتاقی از آن خود، یادداشت‌های روزانه و خیزاب‌ها به فارسی منتشر شده است. 22 داستان کوتاه وولف را فرزانه اوجلو به فارسی ترجمه کرده است. رمان اورلاندوی وولف نیز با ترجمه همین مترجم در دست انتشار است. مجوز انتشار کتاب گور به گور اثر ویلیام فاکنر در هفته گذشته باطل شد و این کتاب نیز به فهرست مملول چاپ ها پیوست. گور به گور مجموعه ایست از داستان های کوتاه نویسنده بزرگ آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبی ویلیام واگنر با ترجمه روان زیبا و خلاقانه نجف دریاوندری. گور به گور پیش از این سه بار با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بود. دریاوندری پیش از این با ترجمه داستان بلند گل سرخی برای امیلی، یکی از بهترین آثار فاکنر را به فارسی منتشر کرده است. شاهکار ویلیام واگنر، رمان معروف خشم هیاهو نیز یک بار با ترجمه بهمن شعله‌ور در دهه 40 و بار دیگر با ترجمه صالح حسینی در دهه 60 به فارسی منتشر شده است. با انتشار ترجمه فارسی کتاب حکمت سلیمان، بخش‌های دیگری از فصوص الحکم ابن عربی از مهمترین منابع کلاسیک عرفان و فلسفه اسلامی در دسترس پژوهشگران فارسی زبان قرار گرفت. ابن عربی در 560 هجری در اندلس که در آن روزگار بخش از امپراتوری بزرگ اسلامی بود چشم به جهان گشود. در خردسالی با ابن رشد، یکی از بزرگترین فلاسفه اسلامی، دیدار کرد. ابن عربی به اغلب بلاد اسلامی آن روزگار از جمله مصر، سوریه، تونس، مراکش و عربستان سعودی کنونی سفر و در مکتب استادان فلسفه و عرفان اسلامی تلمس کرد. ابن عربی در سال 638 در شام درگذشت. مهمترین اثر ابن عربی، فصوص الحکم، در سالهای پایانی عمر 78 ساله او نوشته شد. این اثر در 25 فصل حکمت تکوینی عرفان اسلامی را از منظر ابن عربی توضیح می‌دهد. هر فصل کتاب به بررسی حکمت یک پیامبر با واسطه کلمه‌ای که از منظر ابن عربی حکمت آن پیامبر را بیان می‌کند اختصاص یافته است. فصوص الحکم ابن عربی منظومه ایست فلسفی عرفانی در تشریح تجلی تکوینی حقیقت در حکمتی که در قالب اسماء و کلمات پدیدار می شود. ترجمه فارسی مجموعه 5 جلدی مدیریت نشر برای چاپ دوم آماده می شود. این مجموعه را سازمان یونسکو با همکاری جهان کتاب، یکی از معتبرترین مؤسسات آموزش انگلیس، تدوین و منتشر کرده است. مدیریت نشر را بهرام معلمی به فارسی برگردانده است که با ترجمه بیش از 26 کتاب و سالها ویراستاری در مؤسسات معتبر انتشاراتی از کارشناسان برجسته صنعت نشر در ایران به شمار می رود. صنعت نشر ایران به رغم پیشینه 100 ساله آن، جز در مواردی انگشت شمار در عرصه تولید و توزیع بر شیوه های سنتی متکی است. ایران شاید تنها کشوری در جهان است که تعداد تولید کنندگان یک کالا ناشران از تعداد توزیع کنندگان آن کتاب فروشان بیشتر است. کارشناسان ناآشنایی بنگاه‌های نشر در ایران با شیوه‌های مدرن و علمی تولید و توزیع را در کنار عواملی چون نرخ بالای بیسوادی و نرخ پایین مطالعه، سانسور و وابستگی بنگاه‌های انتشاراتی به رایانه‌های دولتی از عوامل مهم بحران صنعت نشر در ایران ارزیابی می‌کنند. کتاب مدیریت نشر می‌کوشد تا شیوه‌های مدرن و علمی تولید، توزیع و بازاریابی را به ناشران آموزش دهد.
فرج سرکوهی از خبرهای دنیای کتاب و نشر برای من می گفت. ساعت 7:15:30 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می کنید. انقلاب‌های بدون خونریزی عنوان برنامه تازه است از رادیو فردا درباره انقلاب در کشورهای اروپایی و در مجله بامدادی امروز توجه شما را به بخش 14 این برنامه جلب می کنم. از علیرضا طاهری.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خونریزی همراه علیرضا طاهری.
هواداران آزادی سنگر مجلس گرجستان را در قلب تفلیس پایتخت فتح کردند. ادوارد شوارناتزه در پی 12 سال فرمانروایی بر گرجستان با این تهدید که با اعلام وضعیت فوق‌العاده و اضطراری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی را به جنگ هواداران آزادی خواهد فرستاد از مجلس گریخت. دقایقی پس از این گریز نیروهای مخالف دیکتاتور خانم نینو بورجانادزه را تا برگزاری انتخابات جدید مجلس و ریاست جمهوری به عنوان رئیس موقت جمهوری گرجستان برگزیدند. در بیرون پارلمان مردم گسسته از بند و زنجیر خفقان به سوی کاخ ریاست جمهوری هجوم بردند. همزمان میخائیل ساکاشویلی شاخص‌ترین چهره مخالفان استبداد پیروزی انقلاب گل سرخ را رسما اعلام کرد. یک روز بعد غروب 23 نوامبر 2003 سوم آذر ماه 1382 با پایمردی ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه در آن زمان ادوارد شوارناتزه پذیرفت که با رهبران نیروهای مخالف دیدار کند. نیروهای مسلح برخلاف انتظار ادوارد شوارناتزه این بار از سرکوبی آزادی خواهان سرباز زده بودند.
چهار انقلاب اما بیخونریزی
23 نوامبر، 3 آذر ماه، روز سنت جورج یا سن جورج یا جورج مقدس، روز قدیسی است که نام خود را به گرجستان داده است. ادوارد شوارناتزه برای نخستین بار بی پناه و محروم از پشتیبانی نیروهای مسلح ناگزیر استعفا داد تا آتش خشم معترضان دامانش را نگیرد. با کامیابی انقلاب گل سرخ میخائیل ساکاشویلی وعده داد که انتخابات در گرجستان به زودی برگزار خواهد شد.
تلاش خواهیم کرد که نظم را مجدداً برقرار و انتخابات جدید مجلس و ریاست جمهوری را برگزار کنیم.
همان روز رئیس مجلس زوراب جوانیا بر ضرورت وفا به آنچه میخائیل ساکاشویلی رهبر مخالفان وعده داده بود تأکید کرد.
Our main goal right now and highest priority on agenda is to restore law and order.
هدف اصلی و بالاترین اولویت در دستور کار ما هم اکنون تجدید برقراری نظم و قانون و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در پایتخت و در سراسر مناطق گرجستان است. همزمان ما زمام امور مالی را به خوبی در دست داریم. مایلم یادآور شوم که پس از مشورت‌هایی با رئیس بانک ملی گرجستان می‌توانیم اعلام کنیم که هیچ خطری نمی‌تواند لاری پول رایج گرجستان را تهدید
کند. و آخرین میخای تابوت خودکامگی های ادوارد شورنادزه را نینو بورجانادزه به عنوان رئیس موقت جمهوری گرجستان فرو کوبید. خانم بورجانادزه
بر پایه قانون اساسی گرجستان مسئولیت های ریاست جمهوری به من رئیس پارلمان منتخب 4 سال پیش سپرده شده است. تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق با قانون اساسی اعلام خواهد شد.
نینو بورجانادزه، طلوع ستاره میخائیل ساکاشویلی جوان و آزادی خواه با افول ستاره ادوارد شورنادزه سپید موی خودکامه در آسمان سیاست گرجستان همزمان شد. در بخش آینده در همین رشته برنامه ها کارنامه زندگی همین سیاستمدار جوان را بررسی می کنیم.
4 انقلاب اما بی خون ریزی.
برنامه انقلاب های بدون خون ریزی را می شنیدیم از علیرضا طاهری. بخش 15 این برنامه را در مجله بامدادی فردا خواهید شنید. ساعت 7:21:08 است و اینک نوبت می رسد به برنامه در روزی چون امروز که نگاهیست کوتاه از مرسده فهیم به رویدادهای تاریخی در 29 دی. در روزی چون امروز،
۳۷۸ سال پیش در 19 ژانویه سال 1629 میلادی در چنین روزی شاه عباس اول در بشهر درگذشت. وی اصفهان را پایتخت ایران کرد و قدرت را در مرکز متمرکز ساخت. در دوران شاه عباس عمران آبادی و ساختن راه‌های ارتباطی بین شهرها آغاز شد و ایران دارای یک ارتش ملی قدرتمند شد. برخی از مورخان غربی شاه عباس را با کوروش بزرگ مقایسه کردند. در 29 دی ماه سال 1324 خورشیدی مجلس شورای ملی دولت را موظف به چاپ فرهنگنامه دهخدا کرد. علی اکبر دهخدا از نویسندگان نامدار ایران، رئیس دانشکده حقوق و عضو شورای عالی فرهنگ بود. 28 سال پیش در 29 دی ماه سال 1357 خورشیدی بیش از 1,000,000 نفر از مردم تهران علیه دولت وقت راهپیمایی کردند. راهپیمایان خواهان برکناری دولت شاپور بختیار و پیوستن نیروهای نظامی به مردم انقلابی بودند. درست 100 سال پیش در روزی چون امروز امین‌الله حسین آهنگساز و موسیقیدان برجسته ایرانی تبار در ترکمنستان روسیه متولد شد. وی پس از انقلاب اکتبر در سال 1917 همراه خانواده‌اش به آلمان مهاجرت کرد. در 19 ژانویه سال 1736 میلادی جیمز وات مخترع اسکاتلندی ماشین بخار به دنیا آمد. وی در سال 1769 میلادی اختراع خود را به صورت رسمی به ثبت رساند. در 19 ژانویه سال 1793 میلادی دادگاه انقلاب فرانسه لویی 16 پادشاه برکنار شده آن کشور را به اتهام خیانت به کشور به اعدام با گیوتین محکوم کرد. لویی 16 که 39 سال داشت 2 روز بعد اعدام شد. در 19 ژانویه سال 1809 میلادی ادگار آلن پو نویسنده آمریکایی در شهر بوستون به دنیا آمد. وی در طول زندگی 40 ساله خود علاوه بر روزنامه نگاری 120 داستان کوتاه نوشت.
مرسده فهیم بود و پس از برنامه در روزی چون امروز اینک فرصت مناسبی است تا کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده ما را در جریان تازه ترین خبرهای ورزشی قرار دهد.
دنیای ورزش. مسابقات کشتی آزاد جام تختی در بندر عباس نخستین روز خود را پشت سر گذاشت و نفرات اول 3 وزن شناخته شدند. 2 تن از ایران و 1 از آمریکا. محمد رضایی در وزن 55 کیلوگرم با پیروزی بر هندی سوجودو از آمریکا در کشتی فینال برنده مدال طلا شد و کشتیگیر آمریکایی مدال نقره گرفت. در وزن 66 کیلوگرم هر دو کشتیگیر فینالیست ایرانی بودند که حسن طهماسبی و محمد بابایی به ترتیب برنده مدال‌های طلا و نقره شدند. مدال طلای وزن 96 کیلوگرم را محمد لوال از ایالات متحده آمریکا کسب کرد پس از پیروزی بر عباس مرادی گنجی از ایران. مسابقات چهار وزن دیگر جام تختی امروز برگزار می شود. از 12 کشور که برای شرکت در مسابقات جام تختی به ایران دعوت شدند، فقط آمریکا و ترکمنستان به این دعوت پاسخ مثبت دادند. سفر تیم ملی فوتبال امید ایران جهت شرکت در مسابقات بین المللی قطر به خاطر مشکلات اداری لغو شد. علیرضا اسدی سرپرست تیم امید ایران اعلام کرد به علت آنکه نتوانستیم برخی از بازیکنان را در اختیار بگیریم و همچنین مشکلات اداری تیم ملی به دوحه اعزام نخواهد شد. وی نگفت به چه دلیل نتوانستند بازیکنان مورد نظر را در اختیار بگیرند و مشکلات اداری از چه نوع بوده. روزنامه کیهان ورزشی دیروز نوشت مشکل خروج شماری از بازیکنان از جمله مسائلی بوده که سفر تیم ملی امید را به قطر منتفی ساخته است. این سفر در حالی لغو می شود که قرارداد 80 هزار دلاری سرمربی اهل کرواسی تیم امید 48 ساعت قبل به امضا رسید. عصر امروز 7 مسابقه از بازی‌های جام اصفی باشگاه‌های ایران در تهران و شهرستان‌ها برگزار خواهد شد. در تهران تیم برق تهران با داماش ایرانیان پیکار دارد و در اصفهان سپاهان میزبان سایپای تهران است. پیکان تهران در کرمان با مس کرمان و پاس تهران در نوشهر با شموشک روبرو می شود. ملوان انزلی در یزد است در پیکار با تیم تربیت و 2 تیم خوزستانی صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان در آبادان بازی دارند. ورزشگاه حافظیه شیراز هم محل دیدار تیم بسیج فارس است با استقلال تهران تا حریف آینده پرسپولیس در جام اصلی باشگاه‌های کشور تعیین شود. و سرانجام در اسپانیا و ایتالیا 2 مسابقه از بازی‌های جام حذفی باشگاه‌ها برگزار شد. در جام حذفی ایتالیا تیم دست دومی آرزو آس میلان را با 1 گل شکست داد، ولی چون نتیجه بازی رفت 2-0 به سود میلان آسه بوده، این تیم به دوره نیمه نهایی راه یافت. در اسپانیا مسابقه برگشت رئال مادرید و رئال بتیس در مادرید 1-1 مساوی شد. بازی رفت هم بدون گل مساوی شده بود که در نتیجه تیم رئال بتیس به خاطر گل زده در خانه حریف برنده و برای مرحله بعدی انتخاب شد.
کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده از تازه ترین خبرهای ورزشی برای من میگفت. ساعت 7:27:25 است. به مجله بامداد رادیو فردا گوش میکنید. در اروپا باد و طوفان شدید درختها را از جا کنده است و چند نفر نیز جان باختند. حال ببینیم که وضع هوای امروز در ایران چگونه است. فریبرز سروش با گزارش وضع هوا.
هوای امروز
نقشه‌های پیشیابی سازمان هواشناسی برای 2 روز آینده ایران استقرار جریانات پایداری را نشان می‌دهد که پیامد آن آسمانی صاف، آفتابی و حاکم شدن سرمای زمستانی در اغلب نقاط کشور است. بر همین اساس آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران کمی ابری، در شهرهای شمالی با احتمال افزایش ابر و بارش‌های پراکنده و برای استان هرمزگان آسمانی کمی ابری، در شهرهای جنوبی نیمه ابری همراه با وزش باد و برای دیگر استانها نیز آسمانی صاف تا قسمتی ابری در پاره‌ای نقاط نیمه ابری را پیش بینی کرده. برای پایتخت هم آسمانی صاف در برخی ساعات ظهور لکه‌های ابر و کاسته شدن از میزان آلودگی به دلیل وزش باد برآورد شده. در شمال تهران دماسنج اقدسیه حداکثر دما را 4 و حداقل را منهای 5 درجه و در جنوب شهر و ایستگاه مهرآباد نیز حداکثر دما 6 و حداقل آن 4 درجه زیر 0 ثبت شده. در میان شهرهای ایران پهناور هم شهر کردی‌ها در حالی شب سرد 27 درجه زیر 0 را پشت سر گذاشتند که بندر عباسی‌ها دمای 25 درجه بالای صفر را تجربه کردند. این دو شهر سردترین و گرمترین نقاط ایران بودند.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. همانطور که احتمالاً در خبرهای قبلی شنیدید، آرت بوخوالد، روزنامه نگار و طنز پرداز آمریکایی، در سن 81 سالگی درگذشت. به همین خاطر در بخش خبری ساعت 8 گفتگوی خواهیم داشت با هادی خرسندی. و در اینجا به صفحه آخر مجله بامدادی رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم و برایتان ساعات خوبی را آرزو دارم. روز و روزگارتان خوش.